عرض سلام دارم. هم تشکر از چنین برنامه بسیار فاخری که از سوی عزیزان پژوهشکده طراحی شده و امیدوارم دقایقی که تصدیه وقت می شود مفید واقع بشود. عنوان بحثی که من دنبال خواهم کرد تعامل یا معامله است در حکمرانی نبوی. با این دغدغه که پیامبر در مسیر حکمرانی خودشون، حالا چه این که جزء فلسفه نبوت ایشان چنین چیزی وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد، مقوله تعامل یا معامله از مسائل مهمی است که جای تأمل جدی دارد. من می‌خوشم در حد طرح مسئله این مقوله رو دنبال بکنم که البته مرتبط با اخلاق بسیار بسیار بزرگ نبوی است. در آیه 159 سوره شریفه آل عمران خداوند پیامبر رو به اخلاق ملین و نرمی توصیف میکند و میفرماید که اگر تو اخلاق سخت و سنگینی داشتی و قلب شما نامهربان بود، اطرافیان تو از گرد تو پراکنده میشدند. به دنبال این فراز دو سه نکته رو از پیامبر میخواهد که ما این دو سه دستور یا دو سه فرمان رو در حیات نبوی و در سیره آن حضرت به خوبی میتوانیم شناسایی بکنیم. قرآن میفرماید که تو چنین ویژگی اخلاقی داری، چون این است فاعف عنهم، از دیگران درگذر، آنها رو عفو و بخشش داشته باش. فاستغفر لهم، و استغفار کن برای اونها. حالا استغفار ممکنه امر دنیوی باشه، ممکنه امری اخروی باشه، و از این دو اساسی تر و شاور هم فل امر، و با اطرافیان خودت، با پیروان خودت، با همراهان خودت در امور جامعه، در امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا در امور عامه با اینها مشورت داشته باش و از وقوع اونها بهره بگیر. من با تکه بر همین آیه که به وجه اخلاقی پیامبر اشاره داره و نیز از اون میخواهد که شیوه یا سیره رو دنبال بکند که در نهایت به شکلگیری یک جامعه سیاسی مطلوب می انجامد، بحث خودم رو دنبال می کنم و امید دارم آنچه ارائه می شود مفید واقع بشود. من برای رفتار سیاسی پیامبر یا رفتار اجتماعی پیامبر یا رفتار نبوی آن حضرت، من به نحوی این سه رو هم گن می دانم و در یک معنا تقریبا به کار میگیرم، هرچند برخی از محققان برانند که رفتار نبوی با رفتار اجتماعی او متمایز و متفاوت است، گرچه در میان بزرگان شیعه ما کمتر چنین تفکیکی رو میبینیم، اما در میان روشنفکران امروزی برخی چنین تفکیکی رو قائلن. حداقل من در گفتگوی خودم با چنین تفکیکی پیش نمی روم. من با این نگاه که سیره نبوی ریشه در وجه پیامبرانه ایشون دارد و هر کردوکاری از ایشون صادر می شود کردوکاری پیامبرانه است و قابلیت الگو دارد، به همین اعتبار من پیش می روم. همونطوری که عنایت دارید، پیامبر در دوره ای از حیات خودشون، خصوصا وقتی وارد مدینه شدن و از مکه مهاجرت کردن، در شهر مدینه استقرار یافتن یا در شهر یثرب مستقر شدن، بستر و زمینه فعالیت اجتماعی ایشون فراهمتر شد به نحوی که رویکرد سیاسی بر آن غلبه یافت و پیامبر عملا حکمرانی رو شروع کردن و تا پایان عمر خودشون با همین کرد و کار امور اجتماعی خودشون رو سامان دادن، چه جنگ هایی که رخ داد، چه مسائل اقتصادی که پیش آمد، چه در کنشگری هایی که در ارتباط با دیگران داشتن و مسائل دیگر که همه اونها رو میتوانیم با روی کرده حکمرانی تبیین و تحلیل بکنیم. اما آنچه در اینجا یا در نگاه من اهمیت داره اینه که در رفتار پیامبر و در سیره پیامبر تعامل یا در اصطلاح امروزی تر مداراگری غلبه داشته است، نه معامله. چون ما برخی از کارهای پیامبر رو میبینیم که شاید با سنجش‌های عقلانی امروز اندکی پرسش برانگیز باشه، اینکه پیامبر چرا چنین رفتاری رو انجام داد. به ویژه در دو سه مقوله من این قضیه رو دنبال میکنم. یکی در جریان جنگ حدیبیه هست، در جریان صلح حدیبیه. خب میدانیم که بعد از جنگ احزاب که یکی از جنگ‌های بسیار بزرگ مسلمانان با مشرکان بود و در نهایت به پیروزی قاطع مسلمانان ختم شد، در سال بعد یعنی در سال ششم هجری نبی مکرم اسلام برای انجام عمره به سوی مکه حرکت میکند، اما آنچه عزم پیامبر بود محقق نشد، چیز دیگری واقع شد که به نام صلح حدیبیه از آن یاد میشود. در صلح حدیبیه پیامبر نرمش هایی از خودش نشان میدهد که بوی معامله از آن سر میزند یا بوی معامله از آن برمی آید، در حالی که این معامله نبود بلکه به تعبیر بنده تعامل بود. فرق بین تعامل و معامله رو عرض خواهم کرد. چنان که در نبرد حنین در تقسیم غنایم ما چنین چیزی رو از پیامبر مشاهده می کنیم، نوعی از تقسیم غنایم رو پیامبر دنبال می کند که در نگاه بیرونی پرسش برانگیز است. آیا این عمل و این اقدام نبی مکرم اسلام با عدالت سازگاری دارد یا نه؟ آیا پیامبر این عمل رو برای معامله با دیگران انجام داده است یا نه؟ نوع تعامل حکمرانی پیامبر چنین بوده است و نهایتاً رفتاری که آن حضرت با عبدالله ابن ابی ابن سلول داره که آن هم باز پرسش برانگیز است، به این معنا که برای یک فرد پژوهنده و برای کسی که دغدغه‌مندانه به رفتار نبی مکرم نگاه می‌کند این پرسش حاصل می‌شود که چرا پیامبر چنین رفتاری رو با یک فرد خاطی، با یک فرد مجرم، با یک فردی که نقش دشمنی سختی رو با مسلمانان و با اسلام داشته است انجام می‌دهد. اینجاست که من مقوله تعامل یا معامله رو در عنوان صحبت خودم برگزیدم تا نشان بدهم که کاری که پیامبر می‌کند تعامل است. تعامل منطق سیاست ورزانه است که برای اهداف بلندی صورت می‌گیرد، برخلاف معامله که نوعی سازشگری است برای رسیدن به اهداف شخصی یا برای رسیدن به قدرت. بین این دو فاصله زیادی است. من برای فهم بهتر یا برای اینکه عرض خودم رو بهتر به سمع عزیزان برسانم و امکان گفتگوی بیشتر رو فراهم بکنم، لازم میتونم اشاره بکنم که در رفتار حکمرانی پیامبر یا در حکمرانی پیامبر ما سه ضلع مهم رو میتونیم شناسایی بکنیم. این سه ضلع یا سه رکن مهم رو در حکمرانی پیامبر ما میتوانیم ملاحظه بکنیم. ضلع اول حکمت است. البته هر یک از این اضلاع بحث‌های بسیار بسیار مفصلی دارد. طبیعی است که من در این فرصت کوتاه نمیتوانم ابعاد اون رو بگشایم و همه جوانب اون رو بررسی بکنم. صرفا در حد طرح مسئله هست. عرض کردم بستری برای مطالعات بعدی فراهم بشود یا تأملاتی رو بتونیم در باب اون داشته باشیم. سه ضلع اصلی حکمرانی پیامبر، یکی حکمت است. من مرادم از حکمت یعنی اون خرد ورز، رفتار خرد ورزانه و حکیمانه‌ای که از پیامبر انتظار می‌رفت و پیامبر بر اساس آن مشی می‌کرده است. من در ذیل حکمت دو نکته رو لازم می‌دونم برجسته بکنم. یکی مقوله اصالت زندگی است. ببینید دین برای آخرت نیامده است، نه اینکه آخرت رو مد نظر ندارد، بلکه دین آمده است تا زندگی این دنیایی رو سامان بده و پیامبر با این روی کرد که زندگی آدمیان جهانزیست آدمیان و کردوکارهای آدمیان باید سامان درستی پیدا بکند پیش رفته است. بنابراین اصالت زندگی یک امری عقلانی است که مد نظر نبی مکرم قرار داشته است و نیز منافع همگانی در اصالت زندگی ادعای خاصی بهرمند نباید بشوند، بلکه برای همگان هست. البته در زیر این مقولات فراوان میتوان جای داد که یکی از اونها بحث کرامت انسانی است، ارزشمندی انسان است، حقوق انسان هاست و مقوله های دیگر که عرض کردم. من صرفا به صورت تیتروار میخواهم این بحث رو دنبال بکنم و نهایتا به اون اخرانی اخلاقی پیامبر اندکی بیشتر بپردازم و بحثمو به پایان ببرم. ضلع دوم حکمرانی پیامبر مصلحت است یا ضرورت. به هر روی انسانی که برای زیستن در روی زمین آمده است نمیتواند زندگی فردی داشته باشد. زندگی اجتماعی برای او یک ضرورت است. بنابراین مصالحی اقتضا میکند که یا مصالحی برای این زندگی اجتماعی وجود دارد که بدون در نظر داشتن اون مصلحت ها اون زندگی اجتماعی تحقق پیدا نمی کند. زندگی اجتماعی بدون انسجام، بدون همدلی و بدون همبستگی میسر نیست. پیامبر پاره ای از دغدغه های او یا یکی از ارکان فکر سیاسی او مقوله مصلحت اجتماع بوده است، یعنی حفظ و نگهداشت جامعه اسلامی یا جامعه انسانی و به تعبیر دیگر اون اصالت زندگی اجتماعی، یعنی در زیل اصالت زندگی که زندگی فردی باشه مقوله اصالت زندگی اجتماعی وارد می شود، معطوف به انسجام و همبستگی و همدلی به عنوان سرمایه مهم. هیچگاه یک جامعه بدون انسجام نمیتواند قدرتی رو رقم بزند. هیچگاه یک حکومت سیاسی بدون همبستگی اعضای جامعه نمیتواند جوان و دوام پیدا بکند. این سرمایه اجتماعی به عنوان حصه سخت و حکمرانی یک ضرورت است که باید به اون توجه کرد. در ذهنیت نبی مکرم اسلام که از سیره اون و از کردوکارهای اون ما فهم میکنیم، مقوله مصلحت، مصلحت عامه، مصلحت جامعه که معطوف به انسجام و همبستگی دیده می شود به طور کامل و به طور آشکار قابل شناسایی و بررسی است. این دو ضلع هست. این دو ضلع حکمت و مصلحت بر یک ضلع سومی قرار گرفتن که من اون رو قاعده این مثلث می دونم و اون بحث اخلاق فضیلت است. اخلاق و فضیلت بسیار بسیار مهمه که من در زیر این بحث‌های فراوان رو جای دادم. فقط به دو مقوله فقط اشاره می‌کنم. یکی از اونها در اخلاق و فضیلت بحث تکریم و تعظیم انسان‌ها و دیگر بحث عدالت و برابری اجتماعی آدمیان است. خواجه نصیر طوسی در کتاب اخلاق ناصری، چون که از عنوان کتاب برمی آید، به دنبال اینه که اخلاق رو در حیات انسانی شناسایی بکنه و جایگاه اون رو نشون بده، در باب چهارم که اخلاقیات متعددی رو مطرح میکنه میگوید که در بین همه فضائل اخلاقی عدالت برترین است یا افضل فضائل اخلاقی عدالت است و اگر عدالت نباشد جامعه از فرو می باشد. جامعه انسانی جامعه نخواهد شد. اون چیزی که خلقت و آفرینش اون رو اختزا می کند از بین خواهد رفت. البته در اینجا نکته مهمتری هم دارد که در راستای بحث من خیلی مهمه و اون نکته مهمتر اینه که میگه با این که عدالت افضل اخلاق است، بالاترین فضیلت به شمار میاد، چنان که در آیه 15 سوره شورا نبی مکرم یا خداوند از پیامبر میخواهد که چنین بگوید، فستقم توصیه میکند به پیامبر، فستقم کما امرت، استقامت ببر، پایداری بکن، ولا تتبع اهواءهم، از هوا و هوس مردم و از خواسته های ناصحیح مردم پیروی نکن. و الی آخر در ادامه میفرماید که و امرتو، بگو و امر و امرتو لاعدل بینکم. اساسا فلسفه نبوت خودش رو، یا یکی از فلسفه های مهم نبوت خودش رو، برقراری عدالت، ترویج عدالت، اجرای عدالت میداند. امرتو یعنی من از طرف خداوند مأموریت یافتم، لاعدل بینکم. بنابراین اخلاق فضیلت که افضل اون عدالت هست در دستور کار پیامبر قرار داشت، با این توضیح اضافی که از کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیر من استفاده می کنم، خواجه نصیر می گوید که عدالت خیلی مهمه و افضل فضائل است، اما اگر در جامعه محبت وجود داشته باشد، دوستی وجود داشته باشد، یا همون چیزی که خداوند پیامبر رو با اون توصیف می کند، همون اخلاق نرم، ملایم و عاطفی که پیامبر داشت، خواجه می گوید که اگر محبت در جامعه باشد نیاز به عدالت نیست، چون محبت فراتر از عدالت است. یعنی اگر در یه جامعه محبت وجود داشته باشد، دیگر هیچ کسی به دیگری ستم نمی کند، هیچ حقی زیر پا نهاده نمی شود، اساسا جایی برای عدالت باز نمی شود، یعنی امری فراتر و بالاتر، همون چیزی که در اخلاق نبوی ما اون رو میتونیم ملاحظه و مشاهده بکنیم. خب عرض کردم به در حکمرانی پیامبر سه رکن یا سه اصل اساسی وجود دارد: اصل حکمت، اصل مصلحت و اصل اخلاق فضیلت. بر اساس این سه اصل پیامبر به تعامل سیاسی با دیگران روی داشته است و همه کرد و کارهای پیامبر رو در ذیل این سه اصل میتوان تبیین کرد. من همه این اصول رو با عنوان تعامل از آن یاد کردم که عرض کردم امروزه با عنوان مدارا، با عنوان تسامح و از این منظر دیگر تساهل از آن یاد می شود و همه عزیزان عنایت دارند که تمدن پژوهان وقتی سخن از شکوفایی تمدن به میان میارن بر این نکته تأکید می کنن، می گوین که آن زمانی که تمدن اسلامی به شکوفایی و رشد چشمگیر دست یافت، اون زمانی بود که این روحیه در میان مسلمان ها، خصوصا در میان حکمرانان و سرکردگان جامعه راه یافته بود. یعنی روحیه تعامل، تعامل بسیار مهم است. من این مقوله تعامل رو در سه واقعه تاریخی و سه رخدادی که در حیات پیامبر پیش آمد به اشارت بیان میکنم و بحثم رو به پایان میبرم. اگر اندکی پراکندگویی در کلام بنده وجود دارد عذرخواهم. اولین موردی که من برام اهمیت داره بحث صلح حدیبیه است. همونطوری که اشاره کردیم این صلح در سال ششم هجری رخ داد. زمان این صلح واقع شد که مسلمانان به یک جایگاه سیاسی اجتماعی دست پیدا کرده بودند و عملا یک رجحان و برتری بر رقیب خودشون و بر دشمن خودشون پیدا کرده بودند. یعنی مشرکینی که از ابتدای مهاجرت مسلمانان تا سال پنجم به طرق مختلفی در صدد مبارزه، معارضه و ستیز با مسلمان‌ها بودند، نهایتاً در سال پنجم در جنگ احزاب که همه توان و تاب خودشون رو وارد عرصه کرده بودن شکست خوردن و مسلمانان به یک پیروزی بزرگی دست پیدا کردن. خب طبیعتاً این پیروزی مسلمانان رو بر اریکه قدرت نشون، اونها رو در موضع برتری قرار داد. طبعاً انتظار این بود که از موضع برتر با دیگران وارد گفتگو بشن. خب پیامبر و مسلمانان برای انجام عمره به سوی مکه آمدند. داستان مفصل است. مشخصاً مانع ورود اونها شدن. با این استدلال گفتن اگر شما وارد شهر بشوید دیگر اعتباری برای ما باقی نمیماند، دیگر ما چیزی نخواهیم داشت در شهر مکه، همه برج و اعتبار ما از بین خواهد رفت. پیغمبر میپذیرد و با اونها به گفتگو میپردازد و نهایتاً به صلحی ختم میشود. صلح حدیبیه از صلح‌های بسیار بسیار مهم است. تنها موقعی فلسفه این صلح فهم میشود که ما نگاه پیامبر رو به انسان، به جامعه و به دین فهم بکنیم. انسانی که به دنبال قدرت است، انسانی که به دنبال نفوذ است، انسانی که به دنبال سیطره بر دیگران است، اینجور عمل نمی کند. اما انسانی که به دنبال ایجاد یک فضای آرام، امن، عادلانه و انسانی است، می تواند درک بکند که پیامبر چرا این صلح رو انجام داد. می دانید این صلح موادی داره، یکی از یا دو تا از مواد این صلح بسیار پرسش برانگیز و واقعا جای نقد داشت. یکیش این بود که خب این که مسلمانان اون سال برگردن، اساسا عمره رو به جای نیارن، بدون رسیدن به اون هدف برگردن به شهر مدینه و در سال دیگر بیان و الی آخر. اونا که جای خود، یعنی همش پیامبر داره با اونا تعامل میکنه، داره همراهی میکنه. این که 10 سال بین مسلمانان و مشرکین صلح باشه، خب یکی از امتیازاتی بود که مسلمانان به دست آوردن، فرصت سازی که پیامبر میکنه، اینا شما کاری نداریم. میرسد به اینجا که اگر فردی از مسلمانان به شرک گرایید، این آزاد باشه، میتونه بیاد در بین مشرکین و در مکه زندگی بکنه، کسی حق نداره با اون برخورد بکنه. اما اگر مشرکی مسلمان شد باید برگردونده بشه، یعنی مشرکی حق نداره مسلمان بشه، ولی مسلمان حق داره مشرک بشه. این خیلی مسئله بود برای مسلمانانی که احساس میکردن قدرتی دارن، احساس میکردن موقعیت برتری پیدا کردن، احساس میکردن حقن. این خیلی مسئله بود واقعا برای اونها که چرا پیامبر چنین چیزی رو میپذیره. پیامبر قبول کرد که خلاصه اگر مسلمانی مشرک شد آزاد باشه، ولی اگر مشرکی مسلمان شد برگردانده بشه، یعنی مشرک حق نداره مسلمان بشه. پیامبر این رو میپذیره، این سرنامه رو زمین که عرض کردم، این رو هم میپذیره که اون سال هیچ کاری انجام ندم، برگردم با همه هزینه هایی که شده بود، با همه خلاصه باروبانه ای که مسلمانان بسته بودن به هدف رسیدن به خانه خدا، پیامبر میپذیره اون سال این کار رو نکنن و نهایتا صلح امضا میشود. ادهی براشفتن و اعتراض کردن که آخه ما چرا این ذلت رو بپذیریم، این نوع ذلت است. پیامبر خیلی آرام و محبت آمیز به اینا میفرماید که منافع ما در این است. این که منافع ما در این است، یعنی آنچه ما به دنبال آن هستیم، رسیدن به یک زندگی آرام، رسیدن به یک موقعیت خوب، رسیدن به یک همبستگی و انسجام و نیز رسیدن به یک جامعه ای که قرار است اخلاق متعالی و دیانت اسلامی در آن پیاده بشود، این به نفع ماست. خب البته برخی با دلخوری این پیمان نامه رو پذیرا شدن. خب یه نقطه دیگر هم در اینجا بود که خیلی حساسیت برانگیز بود و این بود که وقتی خواستن سرنامه رو بنویسن، پیامبر فرمود بنویسید از این صلح بین محمد صلوات الله و سلام علیه رسول الله و اون نماینده قریش، نماینده مشرکین، اعتراض کرد. گفت ما اگر شما رو به عنوان رسول خدا میپذیرفتیم که با شما جنگ میکردیم، با شما وارد مبارزه و معارضه نمیشدیم. اینو پاک کن بنویس ابن عبدالله. پیامبر فرمود باش. انقدر این قضیه سنگین بود که وقتی پیامبر از امام علی میخواهد تا این کلمه رو رسول الله رو پاک بکنه، امام علی اعتذار میجوید و میگه که من دستم نمیره به تعدیل این روزی ها. پیامبر میفهمد انگشت من رو اون کلمه بذار خودم پاک بکنم. این خیلی انعطاف بود. اما این انعطاف چرا صورت میگیره؟ برای اینکه پیامبر در مقام تعامل است. قرار نیست همیشه جنگ باشه، قرار نیست همیشه مبارزه باشه، قرار نیست همیشه درگیری و ستیزه باشه، بلکه زمانی که ستیزه‌گری، جنگجویی و مبارزه غلبه داره، هرگز شکوفایی رخ نمی‌ده. باید بستر مناسب و مساعدی برای شکوفایی ایجاد بشه. اینجاست که پیامبر به اصل تعامل روی می‌کند. اینجا معامله نیست، یعنی پیامبر نمیخواد به هر طریقی قدرت خودش رو سیطره بدهد، قدرت خودش رو به چشم بکشه، نه، تعامل میکنه و تعامل یک امر مهمی است در عرصه مدیریت سیاسی. مقوله دوم و رخداد دومی که در اونجا، خب میدونیم حدیبیه در نهایت به حدی به نفع مسلمانان بود که در تاریخ آوردن که سال بعد از صلح حدیبیه میزان گرایش افراد به مسلمانان آنقدر بود که از شمار قبل از اون بیشتر بود. در شمار افرادی که تا این زمان به اسلام روی آورده بودن با شمار مسلمانانی که سال بعد مسلمان شدن برابری نمی کنه. اینقدر بر شمار مسلمانان افسوده شد. رخداد دومی که در اونجا با تعامل پیامبر رو میبینیم که مبتنی بر اخلاق فضیلت است، جریان نبرد حنین. چند دقیقه؟ بله بله، من جمعش میخوانم. بله، در جریان خود نبرد حنین، خب داستان مفصله چون وقت رو به اتمام من کوتاه بکنم، در اونجا غنایم زیادی عائد مسلمانان شد و پیامبر در توزیع غنایم به گونه عمل میکند که برای برخی سالانگیز میشود که چرا، یعنی در توزیع غنایم برخلاف جنگ های قبلی که به تساوی بین مسلمانان، یعنی برای جنگاوران سهمی بود، برای اونایی که در خود شهر بودن سهمی در نظر گرفته میشد، در اینجا پیامبر متفاوت عمل میکند. وقتی پیامبر رو مورد پرسش قرار میدن، حتی گفتن که این خلاف عدالت است. نرمش پیامبر در اینجا خیلی جالبه، یعنی برخورد نمیکنه با اینها، برخورد نمیکنه. اون فعف و انهم در اینجا وجود داره. پیامبر خیلی ملایم میفهمد اگر من عدالت پیشه نکنم چه کسی است که عدالت پیشه بکنه. و میدونه در اونجا سهم ابو سفیان، سهم معاویه و سهم یزید، یزید برادر معاویه، صد شطور میشود و به بعضی دیگه مقداری کمتر به خود انصار که در این جنگ نقشی بسیار بسیار برجسته داشتن، عملا چیزی تعلق نمیگیرد. پیامبر میفهمد که شما دوست نداری شطور و گوسفند مال اونها باشن، من مال شما، اونا راضی میشن. نکته ای که در اینجا وجود داره اینه، پیامبر برای اینکه به اون سطحی از اعتدال اجتماعی برسه، یه جامعه آرام و متینی داشته باشه، چنین تعاملی رو انجام میده. و آخرین نکته و رخداد جریان مواجهه پیامبر هست و عبدالله ابن ابی ابن سلول که رهبر منافقان جامعه بود و کسی بود که قبل از مهاجرت پیامبر به شهر یثرب قرار بود ایشون حکمرانی و حاکمیت شهر رو عهده‌دار بشه. تا به داستانهایی که من واردش نمیخوام بشم، ولی ایشون وقتی به اون مقام نرسید هرگز با پیامبر و مسلمان ها همراه نشد، یعنی ظاهری همراهانه داشت اما نفاق ورزید، درونی داشت و به عنوان منافق از او یاد شد، رهبر منافقان بود. ایشون تا تونس علیه پیامبر، مسلمانان و اسلام کارهایی را انجام داد برای که ایجاد تفرقه بکنه، برای که تضعیف بکنه. در جنگ احد بزرگترین ضربه رو زد، در جنگ تبوک ضربه زد، اما اونچه مهم بود این بود وقتی ایشون در بستر مریضی افتاد، وصیت کرد که من رو بر من پیامبر نماز بخواند و من رو پیامبر دفن بکنه و لباس خودش رو کفن من قرار بده. وقتی پسر عبدالله آمد پیش پیامبر و چنین درخواستی رو از پیامبر میخونه، پیامبر بدون هیچ وقفه، البته روایاتی هم وجود داره که چنین چیزی به این گونه از پیامبر سر نزد، اما واقعیت اینه که آدم مجموعه روایات ها و گزارش های تاریخی رو بررسی میکنه و همچنین آیات قرآن رو میبینه که چنین چیزی رخ داد. پیامبر طبق وصیت عبدالله بر بالین اون حاضر میشه و دلداری میدیشون، و وقتی که عبدالله فوت میکنه پیامبر برش نماز میخونه، اون رو داخل قبر میگذاره و حتی لباس خودش رو. این رفتار پیامبر درسی است برای همه ما و برای همه از منه که آنچه مهم است حفظ و نگهداشت قدرت به هر بهایی نیست، بلکه ایجاد بستر و زمینه برای زندگی بهتر برای همگان است. اینکه همه انسان‌ها بتوانند در یک محیط سالم، در یک محیط آرام و در یک محیط رامی زندگی بکنند. در یک جمله خلاصه کلامم اینکه قرآنی پیامبر بر اخلاق تعامل استواری داشت که این اخلاق در هر زمانی بخواد بسته بشود قطعا نتایج خوبی رو به با خواهد آورد. سپاسگزارم از لطف و محبت و صبوری شما و عذرخواهم از تسلیه وقت.